أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. این آیه 79 مربوط به نماز شبه و ظاهر آیه آن است که وقتی که شب میشه تهجد بکن، شب زنده داری بکن، اونم به شکل نافله ای که برایتون گفته شده، نافلتن لک، شاید خداوند شما رو به مقام محمود برسانه. تهجد خودش به معنی خوابیدنه، ولی که اینجا به معنی ضدشه و لغات عربی گاهی داریم که مثل قرق که هم به معنی پاکی میاد هم به معنی ناپاکی. باید قرینه رو ببینیم چیه. الان اینجا اگه بخوایم تهجد و معنی خوابیدن معنا کنیم، و تو خوابیدن که شخص نمیتونه نافله بخونه، مربوطه که معنی بیداری از خواب هست. به عبارت دیگر باید خواب از خودش برطرف بکنه تا بتونه عبادت انجام بدهد. در مورد نماز شب خیلی برکات گفته شده که معمولا اینا رو خودتون خوندید، اطلاع دارید. سلامتی بدن، روشنایی چشم، توسعه رزق، ادای دین، برطرف شدن اندوه، محو گناهان، نور قیامت، شرف مؤمن، سبب عزت، تولید هیبت، هر چه بخواهید بهتون میدن. این هر چه بخواهید و از آیه شریفم بینید کلمه مقام رو نکره آورده. اصلا یب اتک رب بکن مقامن، ولا از نظر ادبی معمولا باید المقام باشه. اصلا یب اتک رب بکن مقام المحمود، اما این که نکره میاره میخواد بگه شما نمیتونی بشناسی، برای شما نکره اون مقام، برای شما نکره هست دیگه. اینا را تو معانی بیان خوندید. میخواد بگه فوق تسلط عرفانی شماست، هرچه شما عقلتونم تقویت کنید مسلط به زوایای این مقام نیستید. خب وقتی مسلط نباشی برای تو میشه نکره. برای خدا معرفه است، برای شما نکره است. هر چی میگی میگه نه کلا سیعلمون، هنوز نفهمیدی، آینده میفهمی. این کلمه وقت میخوند با همین چه که تو روایات ها هست که هر چه میخواهید بهتون تو نماز شب میده. از جمله مقام محمود که مقام شفاعت، و این مقام شفاعت رو خیلی مقام بزرگی ما ازش میدونیم، به خاطر اینکه مقام شفاعت یعنی اونقدر شخص پیش خدا عزیز میشه که وقتی به خدا میگه خدایا تو نمیخوای بارون بیاد، مصلحت نمیدونی، اما من از تو میخوام، منم میخوام بارون بیاد. خدای متعال به احترام من چیکار میکنه؟ نظرشو برمیکرد. خیلی مهمه این، میشه مقام شفاعت. شفاعت کن. حالا بارون چیز ساده ایه، بالاتر از اون جهنمه. یک کسی داره میره جهنم، یا حتی میگه خدایی به خاطر من رو ببخش، خدا اونو میبخشدش. خیلی مقام بالایی است. با چی؟ بله. 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 نه بالاتر اشاره تا این که شو رفتید عقب، بیا جلو، رفتید سر اصل مطلب که دعا میکنه مستجاب میشه. حالا مرحله بعدشو بگید. بعد از اینکه دیگیم دعا بکنید تا مستجاب بشه، رسیم به مرحله دو. مرحله دو چیه؟ گاهی مصلحت نیست و مستجاب نمیشه، خدا چیز دیگه بهش مستجاب میکنه. ما پنج رقم استجابت داریم دیگه، اونا قبلا گفتیم. یه رقم استجابت است که تا میگه دعا مستجاب میشه، دومی که مستجاب میشه با تأخیر. اما این آقا دعا میکرد که الان بده، با الانش خود ازش قبول نمی کنه، چند رو دیگه بهش میده، دو رو دیگه بهش میده، سومی که حتی چند رو دیگه هم بهش نمیده، اصلا مسئله نیست، خواسته رو بهش بده. وقت چیکار میکنه؟ یه چیز دیگه عوضش بهش میده، میگه چون دعای کردی یه چیز دیگه بهت میده. چهارم چیز دیگه هم بهش نمیده، اما گناهانشو میبخشه، گناهان گذشتهشو میگه چون دعای کردی من حالا این دعای کس که رزقم بده، با رزق اصلا بهش نمیده، چیزی هم بهش نمیده، اما گناهان گذشتهشو میبخشه. این چهار. پنجم تو قیامت، اونایی که هیچ اینا نیست تو قیامت خدا اونقدر بهش چیز میده که میگه خدایا ای کاش تو دنیا هیچی دعا مستجاب نشده بود و اینقدر چیز به جمع میدادی، پاداش آخرت خیلی بیشتر. اینا رو دارم، وارد اینا نشیم الان، از آیه دور میشیم. آیه الان داره اینو میگه که اونجایی که یک کسی جهنمیست قطعی، قطعا طبق مصلحت الهی دیگه این باید جهنم بره. شما پیش خدا اونقدر عزیز هستید که وقتی میگید خدا اینا ببخشش، میبخشه خدا. خیلی مقام بزرگیست یا اصلا بالاتر از این میشه که پیش خدا اینقدر شما نزدیک باشید. نکته ای که حالا از اینجا باز دقت دقت بکنیم، یب اثکه اصا این یب اثکه، یعنی باز خدا شما را مبعوث به این مقام کرد. یعنی زیر بناش نگید که خدا میخواست اینا جهنمش ببرد شما نذاشتی. نه، یه قدم برید عقب‌تر، از قبل خدا این قرار داده با شما گذاشته، میگه دیگه نماز شب خوندیم من قبول میکنم سخن شما را تو شفاعت. پس آخره شما مقابل خدا وای نزدید، شما تو مسیر خدا قدم دارید برمیدارید، همون چیز که خدا خواست ازتون. خیلی باز نکاتیه که چی دقت میکنه. میبینیم کسی خارج از محدوده یه جهانی که خداوند خلق کرده نمیتونه قدم برداره، و اینطور نیست که شما شفاعت بکنید بعد بگید خدا میخواست برده جهنم من نذاشتم. اینه بعضی ها میگن عوام الناس میگن من نذاشتم پس معلومه زور من بیشتر از خداست. نه، اون وقت که من نگذاشتم خدا زودتر به من گفته بود که اگه نماز شب خوندی این قدرت رو بهت میدهم، میتونی شفاعت یکی رو بکنی. پس دوباره برگشت به اراده الهی، ما چیزی خارج از اراده اون نداریم. من توصیه که معمولا به دوستان تو اینجا میکنم، کتاب اربعین حدیث حضرت امام هست، تو بحث تفکرشون روایتی رو که ایشون نقل میکنن، روایتی که نماز شبم توشه، اول تفکر رو میگه بعدم میگه جافه فلیله نم جنبته که همچی چیزی هم داره. روایتی رو نقل کن که سه قسمه، اما خودشون میخواستن تفکر رو معنا بکنند، اما روایت که اوردن هم تفکر هم نماز شب، بعد به مناسب نماز شب 3-4 صفحه ایشون مطلب نوشتن. مطالب حضرت امام خیلی جالبه دیگه، با تناسب موضوع محمولم داره دیگه. این شخصیت هایی که تا آخر عمرشون که اصلا ایستادن رو پاشون دیگه تو بیمارستان خیلی مشکل بود، اما می ایستادن، خودشون تو زحمت می داختن، تواضعشون در بار پروردگار حساب، که شخصیتی که هیچی ترس تو وجودش نیست، در مورد دنیا هیچی نمی ترسه، اما در مورد پروردگار اینقدر متواضع پا میشن، رکوع میکنن، سجده میکنن، گریه میکنن. حالا تازه اینا را انسان میبینه، برید ائمه رو تصورشو بکنی، اون دیگه توی مرحله خیلی بالاتر که ببینید مثلا امام زمان علیه السلامی رو که کل جهان در اختیارشونه، اراده بکنن خورشید برمیگرده. قدرت قدرت بشری که نیست که، اما در مقابل پروردگار کمال خضوع رو دارن، گریه میکنن، رکوع میکنن، سجده میکنن. اینطوری انسان وقتی که بفهمه وقتی هیچی تو این جهان خارج از قدرت الهی نیست، اونایی که انسانایی که قدرتمندترینن در مقابل خدا ذلیلترینن. وقتی ما باید حساب کار خودمون بکنیم، اونا هیچ خودشونه نمیدیدن. اون امیرالمومنین علیه السلام که همه چیز داشتن، میبینید هیچی تکبر توشون نبود در مقابل اصحاب، یا اصلا خودشون بالاتر از هیچ کس نمیدونستن، خیلی متواضع بودن. پیامبری که اول شخص عالم امکانه، وقتی یه پیر زن میاد باشون عمله وای میسن تو کوچه، این همون شخصیست که خورشید رو گفت برگرد، برگشتن. بله همونه، همونه که میگه لولاک لما خلق تو رفت دار. حالا یه پیرزن میاد اینطور احترام میذارن در اون پیرزن. وقت من طلبه دیگه حواس خودم رو باید جمع بکنم که یه فکر نکنم یه چند تا چیز یاد میگیرم، یه ها بگم فلانه هیچی نمیدونه دونم، یه توهین بکنم به یه شخص دیگه با. یا حتی به یه عوض میخوام پدر مادر، دیدید دیگه بعضیا رفته بود خونه کسی، باباش که اومده بود به رفیقش گفتود این که گفت نو کرمون است، پدرشا چون وضع ظاهرش خوب نبود گفت نو کرمونه. عشق پدرش جاری شده بود، گفت ببین تربیت رو ببین چقدر بی تربیت. چیکار میکنه این علمه؟ این بی سوادیه، این نمیفهمه. و اینا رو باید خیلی توجه بکنیم، گاهی نمیفهمیم، خدا ببخشدمون یه وقت تو ذهنمون حتی نیاد، ممکن حالا تو عمل انجام ندیم، اما تو ذهنمون هم گاهی ممکنه بیاد که اونم از خدا طلب مغفرت میکنه، که اگه تو ذهنم بیاد که این سوادی که من دارم مرا از یه بی سواده تو محله منو بالاتر برده، من چه میدونم، یعنی همون پیش خدا پیش از من مقربه. اینا را هم باید خیلی توجه بکنی و از اینا خیلی داشتیم. مرحوم آیت الله حائری یزدی که مؤسس حوزة علمی قم هستن، وقتی طلبه بودن، جوان بودن، در کربلا درس میخوندن، دنبال سیر و سلوک بودن، به استادشون گفته بودن ما یه عملی به ما یاد بده یا یه شخصی رو به ما معرفی کن، مثلا بریم باش مجالست بکنیم از محضر چی یاد بگیریم. استادشون گفته بود اینجا کربلا است، برو پیش امام حسین علیه السلام هرچی میخواد آقا بخون. گفته بودن خب شما بگید شده از آقا بخون، همین راهشان رو یاد بدید. استادشون دیگه به ذهنشون این رسیده بود که 40 شب برو بیتوته کن تو حرم و به امام بگو بعد از 40 شب من اولین کسیه که صبح روز 40 از حرم میام بیرون، چشمم بهش افتاد این استاد من باشه، خودتون دیگه با من رو بروش کنید. های حائری هم میرن به کلیددار حرم میگند و چون در حرم میبستن شبا، ازش خواهش میکنن که من 40 شب نیت کردم بیتوته بکنم تو حرم، شما اجازه بده شبا در حرم میبندی من داخل باشم. میگه باشه. شبا همه رو که بیرون میکنن در قفل میکردن، ایشون داخل حرم مشغول عبادت میشدن. 40 شب بیتوته کردن، صبح 40 تا آمدن بیرون، چشمشون به دیونه افتاد، دیدن سر و ازش خود نیست، گفتن یا ابا عبدالله دنبال این برم و این مجالست بکنم، هیچ نرفتند. و بزنینشون رسید، شاید این 40 شب من ناقص بوده، به کلیددار گفتن 40 شب دیگه من میخوام بیتوته بکنم. 40 شب دیگه بیتوته کردن، صبح روز 80 تا آمدن بیرون، همون دیوانه رو باز دیدن. حالا مسئله همین بود و بهت میرفتن دنبالش، اما کسی نبود اینا رو یاد ایشون بده که بابا نگاه به ظاهر نکن، شما خاصی به دادن دیگه، برو دنبال بین چه خبره. طلبه باید بی دلیل رد نکنه، بی دلیل هم البته نمیپذیر. اما خب ایشون اطلاع نداشتن از این نکات، باز اومدن به کلیددار گفتن 40 شب دیگه هم اجازه بده ما بیتوته کنیم، ما مثل این که ناقص کارو میره جلو. شب 120 شب بار سوم که اونا هم دیوانه بدیدنش، گفتن معلومه که امام اینو دارن در حضور من قرارش میدن، من دو مالی این باید برم. رفتن بهش سلام کردند و خونم جواب داد و بهش گفتن که امام حسین علیه السلام رو حواله دادن سراغ شما که بیام خدمتشون. تا اینا اون شنید فرار کرد، حالا فرام کرد و ظاهرش هم به شکل دیوانه های حرکات ناموزون از خودش نشون میداد و هرچی میرفت شیخ هم دنبالش میرفت. دوباره وسط کوچه ایجا وایسای گفت عاشق عبدالکریم از جون من چی میخوای؟ عاشق عبدالکریم تازه دیدن که این اسم ایشون هم بلده، خیلی خوبه حرف میزنه، ما خیال کردیم دیوانه است، نه خیلی هم عقل داره و تازه باطن افراد اسمشون هم میدونه. بهش گفتن که من چیزی ازت نمیخوام، نمیخوام مزاحمت بشم، امام حسین علیه السلام من توسل بگم حواله دادم بیام خدمتشون. یه مقدار باز رفت دید نه شیخ ولش نمیکنه، آخر یه جو وایساد به شیخ گفت که امروز چهارشنبه شما روز جمعه بیا منزلمون. نشونی منزلم داد و رفت. شیخ خوشحال شد که بالاخره حل شد. روز جمعه وقتی رفتن دیدن که قضیه تو خونه مزگه ریخته به هم و صدای ناله میاد و فهمدن که این آقا فوت شده. رفتن تو خونش، دن زن و بچهش دن گریه میکنن، چی شد فلانی کجا؟ آره دو روز پیش رفتیم دفنش کردیم. چی شد؟ پس با من وعده کرده بود، چطوری فوت شد؟ به شیخ گفتن که آره پیروز که اومد تو خونه یه چند بار گفت عاشق عبدالکریم از جون من چی میخوای؟ حالا زن و بچهش نمیدرسن عاشق عبدالکریم خود ایشونه، اما داشتن کیفیت فوت رو نقل میکردن که اول گوه شب داد که من جون من چی میخوای، بعد وایسا رو به قبله گفت خدایا تا الان کسی از باطن من خبر نداشت و خواهش میکنم دیگه جان من رو بگی، من دیگه بسمه تو دنیا دیگه نمیخوام باشم. اینو گفت و خوابی رو زمین رو فوت شد. مقام محمود اینه، شفاعت، یعنی تا میره جلو هر چه از خدا میخواد خدا بهش میده. تا اون وقتی که میخواد، من مثال خدا حضرت امام رو بزنم که شاید بهتر از اینا باشه، دید حضرت امام لحظه به لحظه عمرشون مفید بود برای جهان اسلام. اونوقتی که سنی ازتون گذشته یادتونه، یه سخنرانی که میکردن جهانم میلرزون، بلاخره همه متلاطم میشد، جهان همه به گوش ایشون گوش میدادن، به کلام ایشون ببینن چی دارن میگن، یه بیانیه میدادن، همه دقت میکرد. الانم رهبر معظم همین طورن، اما باز امام فوق ایشون بودن دیگه. حضرت امام یه شخصیت استثنایی بودن تو جهان اسلام، مثلا ویژگی هاشون فرق میکرد با همه. خب حضرت امام میدونستن حرف که میزدن جهانی رو به حرکت میانداخت. تو جبهه ها همه گوش به فرمان امام بود. الان این وصیت های شهدا رو نگاه بکنید. من یه عبارتی از تورجی زاده، از شهید تورجی زاده که همینجا هست، ببینید عبارتی ایشون تو وصیت نامش اینه: خدایا همیشه نگران بودم که عاملی باشم برای ریخته شدن اشک چشم امام عزیز. یه رزم ندارم که من همیشه نگران اینم فقط که یه کاری نکنم یه قطره اشک چشمان امام بیم، رزمم با این بوده. و بعدم میگه که من شکر تو به جا نیاوردم، از منو ببخشه، یه همچین نعمت بزرگی بالا سرمون هست. حالا یاد میخوام اینو عرض بکنم، حضرت امام میدونستن که وجودشون صدها هزار نفر رو یا میلیون ها انسان نفر رو دارن با اسلام آشنا میکنه. هر یک کلامشون اینطوری بود دیگه. مبلغ از این بالاتر چی میخواد؟ پیامبر فرمودن یه نفر واسط و هدایت بشه از فوق کل جهان است. حضرت امام میلیونی بود هدایتشون، حرف که میزن میلیون ها انسان داشتن گوش میکردن، میرفتن عمل میکردن. خب یه همچین کسی اونقدر پیش خدا عزیزه که تا اون وقتی که نمیخواد از دنیا بره خدایی بهش عمر میده. ببینید میشه شفاعت که خدا میخوام باشم، میخوام مردم رو هدایت کنم، خدا هم بهش عمر میده. تا کی؟ تا وقتی که تو بیمارستان بازم رفته بودن هی مردم داشتن دعا میکردن که امام فوت نکنن، فوت نمیشدن. بالاخره امام پیغام دادن به مردم اون روز آخر، گفتن به مردم بگید که خدای متعال مرا دیگه بپذیره. من اون وقت این پیغام رو شنیدم گفتم یک کار تمامه. یعنی اون وقتی بود که دیگه خود امام راضی شدن به رفتن، همچنین راضی شدن تمام شدن، همون شب دیگه زار دنیا رفت. این مقام شفاعته، یعنی شخص اونقدر عزیز میشه که حتی فوتش میشه فوت اختیاری. ما داستان حضرت موسی علیه السلام شنیده بودیم، اونم همینه که اسرائیل وقتی اومد سراغ حضرت موسی، از موسی گفتن چیکار کنی؟ گفت اومدم جانت رو بگیرم. گفت آیا بل اجبار یا به اختیار؟ گفت به اختیار خودتونه، وظیفه دارم به اختیار شما، اجازه بدی خدای متعال اینطوری به من گفته، اجازه بدی جانتو میگم، اجازه ندی نه. حضرت موسی علیه السلام گفتن اگه به اختیار منه من الان آماده نیستم. خب ازایلم برکش. بعد از یه مدتی حضرت موسی کاراشو کرد، همه کاراشون انجام دادن. یه بار تو بیابون داشتن میرفتن دیدن یه پیر مردی داره بیل میزنه، گفتن چیکار میکنی؟ گفتم قبر میکنم. حضرت موسی خیلی آدم مهربانی بودن، تو داستان دختران شهیب هم همین بودید. گفتن بذار من برات کمکت میکنم. دیدن تو پیر مردی نمیتونی، خودشون قبر کردن. و پیر مرد گفت خب من حالا باید برم توش بخوابم ببینم اندازم هست یا نه. حضرت موسی علیه السلام دن این پیره بعد بخواد بره تو قبر خیلی تو زحمته، بهش گفتن قد من و تو که یکیه، من به جدو میرم میخوابم نگاه کنه که اندازه من رسه اندازه تو هم هستی. قبوله؟ پیره من قبول کن. حضرت موسی رفتن تو قبر خوابیدن، دیدن همشه خوابیدن یه دریچه از بهش جلوشون باز شد. همشه دریچه دن گفتن خدایا میشه تنجا جان من رو بگیری؟ تا گفتن خدا میشه یادن این پیره من خودش حضرت اسرائیله. این خودش اسبابش خدای متعال اینطوری فراهم میکنه که شخص خودش تقاضا بکنه، فوری پیر اومد تقاضا دست به کار شد. خب نتیجه میخوام بگم، ببینید خدای متعال چه میکنه. یعنی اینا ما روایت داریم از امام صادق علیه السلام که هل یکره المؤمن علی الموت؟ از فهمنن نه. بعد که خب چی طوری؟ از فهمنن اسرائیل که میاد اول مؤمن خوشش نمیاد، خدای متعال نمیخواد این مؤمن ناراحت بشه چون دوستش داره، هم میخواد جانشو بیاره هم میخواد ناراحت نشه. برای اینکه ناراحت شه ازش بگیره و شائق به مردن بشه، اهل بیت علیه مثلا نشونش میده، همشه اهل بیت رو میبینه یا هم که خدا میخوام بمیرم دیگه، تا هم که میخوام خب جانشو میگیره. یعنی خدای متعال نمیذاره از بس مؤمن و دوستشه. این مقام شفاعته، شفاعت فکر نکنه برای شفاعت برای جهنمیه، شفاعت برای خودش. میگه خدایا میخوام من سالم بشم، خب سالمش میکنه. خدایا میخوام مریض باشم، مریضش میکنه. میخوام فقیر باشم، هرچی تقاضا میکنه از خدا بهش میده. از جمله مرگ خودش در اختیار خودش میشه. یعنی وقتی کسی میده حیاتش اینقدر مؤثره تو جهانه، خدای متعال بهش حیات میده. خدای متعال که بخیل نیست که عمرش میده، میگه بذار 100 سال عمر کنه، خب عمرش رو میکنه تو این. بعد دیگه میگه خودش میگه بسمه دیگه، همچی که میگه بسمه خب خدا ازش میگیره. اما تا نگفته بسمه میگه خدایا حریصم به هدایت مردم، حریص علیکم، پیامبر حریص بر هدایت مردم بودن دیگه. خب من یه جمله دیگه هم عرض بکنم که خیلی از برکات تو سحر هست، این نماز شب که تو سحر انجام میگیره، یا استغفار که دوبار تو قرآن اومده که و بالاسحار هم یستغفرون. این سحر چه ویژگی داره؟ یک، شکم خالیه. دو، خلوصه. سه، تفرقه، یعنی انسان فارغ کار نداره. چهار، کسی مزاحمش نمیشه. پنج، سر و صدا نیست. این پنج تا ویژگی تو سحر هست که تو هیچ ساعت از شبانه روز نیست. اون خلوص هم که گفتم، نمیخوام بگم روز ناخالص سا، من یه کلمه اطمینان معمولا اینجا اضافه میکنم، میگم اطمینان به خلوص. روز اطمینان نیست، هی باید اصلا حواسش رو جمع بکنه، اما سحر اطمینان به خلوص. این پنج تا ویژگی هست که انسان میتونه. لذا که از عزیزانم دیروز سوال میکردن که مثلا عبادات ما رو خب بعضی ها میبینن، گفتم اینطور نیست، ما که نمیتونیم عباداتمون رو نشونی کسی ندیم که، اما سعی کنیم همیشه یه سری عبادات تکی داشته باشیم که هیچ کس ازش خبر نداشته باشه. هر کدوم از ما باید یه چند تا عبادت اینطوری هم داشته باشیم که فقط بین خود و خدا هیچ کس خبر نداره، حتی خانممون بچه و هیچ کس خبر نداشته، چند تا اینطوری هم داشته باشیم. حالا خدای متعال یه وقت میخواد لو بده و پخشش بکنه، اون دیگه با من نیست، اون رو الا ان شهره الله، اینا روایت هم داره. اما با برای اطمینان به خلوصمون لازمه اینو داشته باشیم. و سحر از مواقع خاصی است که میشه برای این نکته استفاده انسان بکنه. آخرین عرضم هم اینه که یه سری حاجت هایی رو ما داریم که حاجت های مهم، حالا هر کسی تو زندگیش حاجت های مهم خیلی داره. من دیدم خیلی از بزرگان وقتی بهشون میگه ما یه حاجت خیلی بزرگی میخواییم، یه عملی به ما یاد بدید، میگه نماز شد. از جمله حالا یه موردش یادم اومد، آیت الله ناصری میگفتن من جوان نوجوان بودم، رفتم نجف 15-16 سالم بود، تو سن 16 سال یا 17 سال بود، معماش و محمد کوفی پیرمرد بود، همون کسی که سه تا تشرف حداقل براش نقل شده و نقل کرده، شیخ بازم داشت اسمان نمیده. گناش محمد کوفی با پدر آیت الله ناصری رفیق بود. پدر آیت الله ناصری اومده بودن اصفهان، آشه محمد کوفی اومد تو مدرسه و اومد طرف حجره رفیقش، خب نبودن، آزادشون که همین آیت الله ناصری فعلی خدا حفظشون بکنه، ایشون خب سنشون 17 سالشون، گفتن از من پرسید که پدرتون کجانه، گفتن ایران رفتن و احوالشون پرسید و بعد گفتن من فرصت غنیمت شمردم، بالاخره جوون باشو محمد گفتن ما چیکار کنیم خدمت امام زمان برسیم. گفت که همه واجباتو انجام بده، محرماتم ترک بکن. ما هم رو سن جوانی شوخی کردیم، گفتیم این که کار حضرت فیله، و همون تعبیری که خودشون لحجه خودشون بودن که کار حضرت فیله، چی میگی؟ من نمیتونم واجب دادم محرمات، یه چی آسان بکن. آشان محمد گفت نماز شب بخون. گفت فرزندم هرچی میخوای تو نماز شب بد میده. ببینید این جمله را یک ولی خدا داره میگه. من بعد دقت کردم رو کلام ایشون، رفتم تو آیه 17 سوره سجده. ببینید از قرآن ما میتونیم بهره بگیریم، ما تو حواسمون نیست. وقتی یه ولی خدا یه حرف میزنه میریم تو فکر. حالا من این آره تو کتاب وصل ذکر کردم که از داستانی که میگم یه 10 تا نکته کنارش گفتم، میکشم همینه. میگم ببین قرآن میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. این آیه مال نماز شب است. قبلشون تتجافا جنوبهم من المزاجز میگه نماز شب، بعد میگه مزدی که خدا بهش میده، میگه هیچ نفسی نمیداند که چشم روشنی که ما برش در نظر گرفتیم در اثر نماز شب چیه. یعنی هرچی شما باید نماز شب تصور میکنی پاداش بالاتر از اونه. خیلی عبارت بالاست. حتی ان نفس هم نگفته، نفس اونو نکره بوده. یعنی میگه هیچ نفسی، هیچ کس نمیدونه، یعنی هرچی فکر میکنی پاداش بالاتر از اونه. حالا خیال میکنی با این نماز شب امام زمان هم میتونی بالاتر از اونه میبینی. اینه که تصورشو کردی شما، قرآن میگه بالاترشو بدونیدی. اگه ما به این آیات دقت بکنیم، میبینیم قرآن راهو باز کرده برای ما، ما استفاده نمیکنیم ازش، حواسمون نیست. مثلا یه جایی که دیگه میگه نیست سرطانی است، امکان نداره. چی امکان نداره؟ این آیه شریفه میگه شما اگه نماز شب خونده امکان داره، نماز شب بخون یه دعا بکن، تو اون جهنم امکان داره. نگو محاله، محال نیست. خلاصه هر چی حاجت دارید، یا من کلی میگم پشتوانه من میگه آیه قرآن است. صلی الله علی محمد و آله.